بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداهم. عرض سلام و ادب دارم خدمت یکایی که شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه امام حسین علیه السلام. وقتتون بخیر و خوشی باشه انشاءالله. حاجی مهدی پور در خدمت هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. در دو شب گذشته راجع به انتظار فرج و وجوب انتظار فرج سخن گفتیم. امشب در ادامه آیا این دعای ما تأثیر دارد یا نه؟ از لحاظ عقلی محال است چیزی مؤثر نباشد و معصومین برای ما دستور بدهند و الا دستور این همه امر، این همه دستور برای دعا برای فرج چی گفتیم جزه قبولی اعماله، یکی از شرایط قبولی اعمال دعا برای فرجه و انتظار فرجه، آیا این دعاها تأثیر دارد یا نه؟ ما یه مثال خیلی ساده عرض میکنیم، بگیم چه اگر هوا به قطری ابرهای تیره و تار باشد که ما نتونیم خورشید را ببینیم، آیا مجبوریم چه تحمل کنیم؟ یه راهی داریم، میتونیم سوار هلیکوپتر بشیم، از لابلای این ابرها عبور کنیم، بریم جایی که خورشید صاف ببینیم. پس جواب مثبته. و آیا ما ناگزیریم که دوران سخت غیبت را تحمل کنیم؟ یا راهی داریم، یه روزنه امیدی هست که بتونیم از این دوران بگذاریم و به دوران ظهور برسیم، اون هم منحصرت به دعا برای فرج. یه وقت از من دعوت شد برای دانشگاه یکی از شهرستان‌های اطراف اصفهان. موضوعی که به من داده بودن اختیاری بودن ظهور، واژه را نپسندیدم، اما نتیجه مساویه، یعنی ظهور یه طرفش دست ما هست. اگر همه احساس اضطرار کنن بیان در خانه خدا، از خدا بخواهن که حجت خدا را از زندان غیبت نجات بدهد، یقینا خدا این دعا را مستجاب میکند. ولی چه کنم، هنوز بشر احساس اضطرار نکرده تا اینکه یک دل و یک نواب بیان در خانه خدا و بخواهن. یه حدیثی بسیار ظریف از آقای امام صادق علیه السلام هست که حتما خیلی از عزیزان شنیدن. فرمود که بنی اسرائیل قرار بود 400 سال در اون صحرا سرگردان باشن. 230 سال گذشت، اینها دیگه خیلی براشون غیر قابل تحمل شد، آمدن شروع کردن به تضرع، به استغاثه. مثلا داستانش خیلی معروفه، مثلا زنها رو از بچه ها جدا کردن که بچه های شیرخوار یه طرف گریه کنن، مادرها یک طرف. حتی در مورد حیوانات این کار انجام دادن. این 40 روز شبانه روز توسل، تضرع و استغاثه. خدا 170 سال به اینا تخفیف داد، یعنی اونی که قرار بود سر 400 سال فرج حاصل بشه در همون 40 روز این فرج حاصل شد. خدا به حضرت موسی و حضرت هارون امر فرمود که اینها را نجات بدهند. خب در این 170 سالی که گذشت از چه راهی؟ از طریق دعا. بعد آقای امام صادق میفهم و ها کزا انتون، شما نیست این گونه هستید، لو فعلتم لفرج الله عنا، اگر شما دعا کنید اون دعای خاص را، دعای با تضرع، دعای با استغاثه، دعای با احساس اضطرار، اون موقع شما از ما حذف هم شه فرج ما را میرساند. چون همینطور که فرج برای شیعه است، برای اهل بیت، برای امام زمانه. بله. آقا در زندان غیبته، این کلمه من خوشم نمیاد، ولی چه کنه، در زندان غیبته. برای نجات یوسف زهرا از زندان غیبت راه منحصر به دعا است. فاما اذا لم تکونوا فان الامر ينتهي الى منتهى. اگر شما احساس اصرار نکرده، دعا برای ظهور نکرده، اون موقع تا اون آخر خط خواهد رفت. حالا در علم خدا چقدره، 1000 ساله، 10000 ساله، نمیدونه. اما اگر شما بیاید این دعا را بکنید، اون موقع قیچی میشه،
کوتاه میشه،
نزدیک میشه، همین امشب میرسه. یه نکته ظریفیه، مرحوم آیت الله قزوینی، ایشون در استرالیا منبر میرفت شب ماه رمضانی، بعد در یکی از شبها آقای امام صادق را خواب دیدن. حضرت در عالم رویا بهشون فرمودن که آسید کاظم، با دعا میتوان جنوب را پس گرفت، یعنی جبل عامل را، جنوب لبنان را. و تصادفاً مسجدیشون در اون سیدنی ساخته بودن و شبها منبر میرفتن، عمده مستمین مال لبنان بودن، مال جبل عامل بودن. ایشون آمدن فردا شب، شب احیا بود، اونجا روی منبر با اون بیان شیرین و فصیح چی داشتن، گفتن داستان اینه. حضرت فرمودن که میتوان با دعا جبل را، جنوب را پس گرفت. دیگه تاسف، گریه ناله، هنوز اذان صبح نگفته، اسرائیل از اونجا عقب نشینی کرد. اگر این خواب نبود، آقای قزوین را نگفته بود، شاید همون حادثه پیش می آمد، ولی کسی نمی دونه که چرا. ولی معلوم شد که این دعا مستجاب شده و خدا با این دعا جنوب را از اشغال اسرائیل بیرون برده. اینجا هم فرمود اگر شما نیز دعا کنید، شما خدا برای ما فرج را می آورد، ولی اگر دعا نکردید، امر به منتهایش می رسد تا اون سنسالی که باید بگذرد تا فرج حاصل بشه انجام بشه. این در تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 315. پس این حدیث صریحه که دعا همچه اثری دارد، میتواند 1000 سال را به 10 سال تبدیل کنه، 10 سال را به 1 ثانیه تبدیل کنه. ولی اگر دعا نکردیم، با کمال تأسف این پیش نخواهد آمد.
گاهن برخی اتفاق میفته که، یعنی حتی برای خود ما هم پیش میاد که دعا میکنیم و دعا مستجاب نمیشه.
بله.
و اون نتیجه مطلوب حاصل نمیشه. آیا یعنی این به این معناست که اون دعایی که کردیم حتی اگر مستجاب نشده بی تأثیر بوده، یا اینکه نه، موارد دیگه برش مترتب؟
اولین اثرش این است که ما دیگه معتقد میشیم که امکان فرج هست. وقتی این را معتقد شدیم، دیگه حالت افسردگی پیدا نمی کنیم، انجام وظیفه می کنیم، چون خودش امر عبادتیه، امر از این کار رو انجام بده. این دو. سوم، الان حدیث میخونیم که این فرج شما هست، خود دعا برای فرج برای شما فرجه.
یعنی حتی اگر فرج آقای امام زمان حاصل نشد، حالا به دلایلی که در علم خدا مکنون و مکتوم هستش، حداقل این دعا برای فرج، فرج برای خود من هستش که مثلا دعا میکنم.
کاملا درست. اینجا از خود آقا بقیت الله، اکثر دعا به تعجیل الفرج، فراوان دعا کنید برای تعجیل امر فرج. آخه ما احادیث داریم که راوی میگه خدمت مثلا آقای امام صادق بودم، 60 مرتبه این جمله را بیان کرد. ما یه بار بگیم که اللهم عجل کافیه؟ یه اکثر، فراوان دعا کنید برای فرج. فإن ذلك فرجكم. خود دعا برای فرج و کثرت دعا برای فرج خودش فرج برای شما. غیبت شیخ طوسی، صفحه 292. یه حدیث ظریف هم از آقای امام عسکری، پدر بزرگوار حجت خدا، از فرمودن که در آخر الزمان همه هلاک می‌شوند. برای نجات از این هلاکت دو تا شرط لازمه. یک، این چه روی عقیده صحیح پابرجا باشن. دوم، فراوان دعا کنن. مثلا دعا برای فرج انسان رو از هلاکت نجات میدهد. والله لیغیبن غیبتن، به خدا سوگند این فرزند من یه غیبتی انجام میدهد که لا ینزو فیها من الهلکت الا من ثبته الله عز و جل علی القول و امامته. در اون زمان از هلاکت نجات پیدا نمی کند مگر کسی که خدا او را در اون اعتقاد سالم ثابت کردن نگه بدارد. اینم باز قدرت ما نیست که ما ثابت بمانیم، ما باید تلاش بکنه، باید توفیق از او باشه خدا ما را ثابت کردن. این همه راه های انحرافه برای ما باز شده، این همه فضاهای مجازی، افرادی که دعوت میکنن، افرادی که شبهه ایجاد میکنن. در مقابل این شبهات انسان بماند لطف خدا هست. یک، خدا او را نگه بدارد، ثابت قدم بدارد در قول به امامت امام زمان. چیگه اگه بود می آمد
به.
تا کی؟ و وفقه للدعا به تعجیل فرجه، و خدا او را موفق بدارد که برای تعجیل در امر فرج دعا کند. پس این خود این دعا هم باید به توفیق الهی باشد. من باید سعی کنم و خدا هم به من توفیق بدهد که این کار رو انجام بدم. این در کمال الدین شیخ صدو جلد 2 صفحه 382. پس این همه فضیلت برای دعا چه شمرده شده، آیا بی حکمت بوده، بی دلیل بوده، این صرفا برای اینکه انجام وظیفه باشد یا نه؟ یقینا تأثیر گذار هم است. اگر تأثیر گذار نبود این همه پاداش برای دعای فرج گفته نمیشه.
آقای مریدپور یک سوالی میخوام بپرسم، البته ارتباط خیلی به دعا نداره ولی بی مربوط و بی ارتباط به بحث ما هم نیست. در احادیث و در حقیقت در اون متونی که به دست ما رسیده راجب فرج آقای امام زمان میخونیم و میبینیم که ایشون زمانی ظهور میکنن که زمین پر از ظلم و جور شده باشه.
چی شده؟
که شده. حالا برخی این مطلب رو میان و دستمایه قرار میدن، میان که خب زمین باید پر از ظلم و جور بشه، ما میخواییم که فرج آقای امام زمان برسه، پس بیاییم ما هم در ظلم و جور و در حقیقت افزایش ظلم و جور در زمین همکاری بکنیم تا سریعتر این اتفاق بیفته و ظهور سریعتر اتفاق بیفته. یعنی برخی میان از این طرف پشت بوم میافتن دیگه. من نمیدونم چه
متاسفانه دروغ محض. هیچ دیوانه تا حال نگفته ما گناه کنیم تا زودتر بیاد. متاسفانه یکی از منحرفین به یکی از پاکان تهمت را زدن. اونا روحشون از این خبر ندارد، آمدن تو بالاخره صدا و سیمان هم پخش کردن دروغ محض را. به کی؟ به کسی که خودش در حد مرجع بود. این تهمت را به آنها زدن که اینها میگویند که ما با اونها ظلم میکنیم که دنیا پر بشه، گناه کنیم دنیا. اولا پر شده.
بله.
شما یه وجب از خاک زمین پیدا کنید که اونجا ظلم نباشه، یه خانه پیدا کنه که پدر به پسر زور نگه، یه خانه باشه که همسر به همسر زور نگه. چون ظلم فقط از دیوار مردم بالا رفتن چی نیست.
درست.
حدیث دارم کسی اگر به هسته خورما بگه هسته سنجد ظلم کرده.
ده. تا این حد
ما چقدر مراجع را میکوبیم بگه مثلا سواد نداره، علما را میکوبیم میگیم سوا. یک آدم احمق بیدین در مورد یکی از مراجع بزرگ یه وقت در تلویزیون گفت که بنداز یه بچه نو کلاسه سواد نداره. خب این بیادبی، بیشعوری، بیدینی، چون هرچی بگم پایین تر از مقام.
بله.
یه همچه مسائلی تو جامعه مطرحه. در حالی که میگه به هسته خورما اگه به هسته سنجه ظلم میکرده و ما هر روز بالا پای میکنه برای شخصیت ها، افراد بزرگ، و در نتیجه دنیا پر شده. و تازه اگر ما یه فضایی داریم مثلا یک هکتار زمینه همین ها آلوده بشه، مثلا نفتی چیزی بریزه، جای یک وجب اونجا خشک بماند، اونجا پر شده، میگم مگه یک وجب اصلا دیگه مطرح نیست.
درست.
یک وجب در مقابل یک هکتار زمین عدد نیست، چون رو استثنا کنه. الان میگم که بین 7 تا 8 میلیارد انسان روی زمین هست.
بله.
چند تا آدم پاک توش داریم؟ اگر داریم 1000 تا، 10000 تا، 100، 1 میلیون، 10 میلیون،
عددی نیست در مقابل. بله.
اونم اگر باشد.
بله.
اگری عرض میکنه، اگر باشد هم عدده. پس زمین پر از ظلم شده. ولی زاد حدیث تعبیری که کم آموله، بعد ما نداریم، پس از این چی پر شد نداریم. ما 148 حدیث داریم.
بله.
که میگه چه کم
آموله، آنگونه. نه بعد آموله،
آنگونه چی شده، آنگونه چی شده، اما بعد ما را نداریم. بعضی میگن حتی یه وقت یک شخصیت روی منبر بعد هم گفت ای عجب نداریم، گفتن نه، زود یادداشت کرد که دیگه نگه.
درست.
یه آقایی هم آمد یه جا این را گفت و بعد یک ساعت بحث کرد در کلمه بعد ما. وقتی آمد پایین یواشک گفت آقا جان شما سر بی صاحب تراحی مازم بعد ما ای نداریم، گفتن نه. ابدا من برای اینکه از بیننده ها ممکنه مواردی را دیده باشن عرض میکنم، در مفاتی دعایی هست سلام الله کامل و تام.
به.
اونجا بعد ما داره. من دو مرحوم شیخ عباس از منبعی چی نقل کرده هستن کمامولت اونجا نیست، نه بعد ما نه کما. این اشتباه ناسخ بوده وقتی چی این را رو نویسی میکرده، تیبگون روال تو ذهنش بوده و بعد ما آورده. و ثانیاً اینم از معصوم نیست.
بله.
اولاً از معصوم نیست، ثانیاً که در اساس این فراز وجود نداره، نه کما نه بعد ما. و یک مورد هم در یک کتاب به نام کفایت الاثر.
بله.
مال خزاز، کتاب بسیار خوبیه. در اونجا یه نسخه خطی غلط داشته، به جای کما بعد ما بوده. آیت الله صافی وقتی منتخب الاثر را در سال 32 می نوشت، هنوز این کتاب چاپ نشده بود، همان نسخه غلط دست ایشون رسیده و ایشون اونجا بعد ما آورده. بعد وقتی که اون تحقیق شد و چاپ شد، اونجا کما هست، تو پاورقی نوشته در یه نسخه غلطی به جای کما بعد ما آورده. این توضیح برای این دادم که کسی خیال نکنه ما اینا را ندیدیم. بعد از اینا را دیدیم، عرض ما بعد ما وجود ندارد. اون کما هم در 148 حدیث که آیت الله صافی در منتخب الاثر نقل کرده موجوده.
بسیار.
پس بنابراین هیچ دیوانه نگفته که باید اونقدر ظلم کنیم که دنیا پر بشه، نه، به بعضی از عقلا این را تهمت زدن.
بسیار ممنون و متشکر.
خب اینجا ما از حدیث نقل کردیم، در کتاب مکیال المکارم 90 فائده برای دعا برای فرج آورده و این کتاب به امر حضرت نوشته شده، یعنی که از کتابهایی که مستقیماً حضرت امر فرموده این کتابه. و نویسنده کتاب اونجا آورده که حضرت عالم را به من فرمود کتابی بنویس در مورد دعا برای من و اسمش را بگذار مکیال المکارم فی فواید دعا للقائم. پس این اسمم خود حضرت انتخاب کردن و کتاب بسیار با ارزشه. من همینجا از همه بیننده ها خواهش میکنم هر کدام با این کتاب آشنا نیستن حتما یه دوره دو جلدیه از این پیدا کنن و فراوان چاپ شده، فراوان هست، هم متن عربیش هست هم ترجمه فارسیش موجوده، و این را کنار سجاده‌شون بگذارن. هر روز یک صفحه دو صفحه از اون بخونم برای عمل. بهترین وسیله و ارتباط با امام زمانه. فقط برای دعا برای فرج چون 90 تا فایده آورده. در جلد اول صفحه 377 تا صفحه 608، یعنی چند صد صفحه فواید دعا برای فرج آورده. انسان وقتی میخونه واقعا کیف میکنه. و در این کتاب دعاهایی هست از معصومین برای زمان غیبت. مثلا آقای امام رضا، آقای امام صادق میگه در زمان غیبت این گونه دعا کنید. اینم باز برای ما یه الگوهای خوبی هست. یکی از کسانی که سعادت پیدا کرده خدمت حضرت علی ابن محزیاره. علی ابن محزیار 20 مرتبه رفته مکه شده را ببینه، اونم با امکانات 1000 سال پیش از این، با اون سختی ها، با اون راه های ناهموار، با اون مرکب های آنگونه. 19 بار رفته موفق نشده، بار 20 موفق شده، دیگه نرفته چون برای حضرت میرفت، برای دیدن در و دیوار نبود. وقتی که مشرف شد بناش خدمت حضرت برسه، جوانی از حضرت آمدن و به ایشان رسیدن و فرمودن خوب چه میخواهی؟ گفت الامام المحجوب عن العالم، من به دنبال آقای هستم که اون پشت پرده است، از عالمیان در حجاب است. همینجا اون جوان گفت که نه، ماه و محجوب نکن، آقا پشت پرده نیست، شما زیرا خودتون پرده انداختید. این نما ولیکن حجبه سوء اعمالکم، این گناهان شما یک سد آهنی شدن بین شما و امام زمان. او محجوب نیست، شما محجوبید، شما برای خودتون یه دیواری کشیدید از گناه. این را مرحوم محدث بومی در جنت المعوا صفحه 148 نقل فرموده. آقا بقیت الله یک توقیع شریف دارن خدمت به شیخ مفید. این تنها توقیع شد در زمان غیبت، چون تمام توقیع مال غیبت صغراست. در غیبت کبرا فقط 3 تا توقیع است از حضرت به شیخ مفید. در اونجا فرمودن ولو ان اشیاءنا و فقههم الله لطاعته علت کما این من القلوب فی الوفا، اگر شیعیان ما که خدا اونها را موفق بدارد به اطاعت خودش، اگر دلهاشون یکی میشد، وفا میکردن به آن وظیفه که بر اونها بالعهد علیهم، که خدا از اون عهدی که پیمان گرفته که اینها اطاعت کنن، عبادت کنن، گناه نکنن، اگر اینها موفق می شدن این کار را انجام می دادن، لما تأخر عنهم الیمنا بلقائنا، سعادت دیدار ما از اونها عقب نمی
گرفته،
می دیدن ما را. یک دیدن است، یعنی با حضور، با ظهور. یه مرد نه اقلا دیدار شخصه، یمن دیدار ما از اونها عقب نمی افتاد. و تعجلت لهم السعاده به مشاهدتنا علی حق المعرفه، این سعادت، این خوشبختی برای اونها پیش می آمد که ما را ببینن با معرفت واقعی و صدقها منهم بنا، با معرفت صادقانه نسبت به ما. فما یحبسنا عنهم الا ما یتصل بنا مما نکرهه ولا نؤثر عنهم، آنچه باعث شده که ما را نتونن ببینن این است که اون گناهانی انجام میدهن که ما خوشمون نمیاد، از اونها انتظار نداریم. اونها که گمن کار نداریم، اینها که تو راه هم تو مسیرم چیه ما هستن، نباید اینا گناه کنم، که ما نکره و اون دوست نداریم و لا نؤثر و از اونا انتظار نداریم که اونا بیان گناه بکنن. این حدیث در احتجاج تبرسی جزء توقیات آقا بقیت الله جلد دو صفحه 499.
آقا فرمود بحث گناه، حالا خب البته حکمت خدا در این قرار گرفته که دوازدهمین خلیفه برحق بعد از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله بر روی زمین از نظرها غائب باشن تا زمان ظهورشون فراهم بشه و برسه و انشالله زمین رو پر از عدل و دال بکنن همونطور که پر از ظلم و جور شده. ولی کن مگر زمان ما بقیه ائمه شیعان گناه نمی کردن؟
بله.
آیا اون موقع هم ائمه اطهار علیهم السلام خودشون رو از نظر شیعانشون مخفی می کردن؟ یا اینکه یعنی میخوام بگم که آخه این چه شرایطیه که الان مایی که دلمون برای آقا امام زمانمون تنگ شده گناهی میکنیم، اشتباهی هم میکنیم، از سر ندونمکاری و در حقیقت جهل هست، این امتحان و تنبیه خیلی سختی. اینو میخوام خدمتتون عرض بکنم.
اون زمان زمان حضور بود، وقتی زمان حضور بود هر پرنده و چرنده ائمه را میدیدم. الان زمان غیبته، چون تعبیر و غیبته منا، ما باعث شدیم.
درست.
و غیبته منا، ما باعث شدیم که امام غایب بشه. خدا 11 تا چراغ فرستاد، مردم سنگ زدن شکندن. این 12 ما رو نگه داشته. آه. چون این 12 تا بیشتر نداریم. خدا 12 نفر آفریده چون ردای امامت را برای تن اونها دوخته، چون نداریم این را باید نگه بداره. پس زمان زمان غیبته، حالا که زمان غیبته دیگه این توفیق برای همه نصیب نمیشه. و البته وقتی کسی تو این زمان خود نگهدار باشه، در جلسات قبلی گفتیم به افضل طبقات طبقه هستن که در دوران غیبت تابع هستند و پاک. این توقیه شرز کردم از آقا بقیت الله خطاب به شیخ مفید، چون در زمان غیبت کبرا اتفاق افتاده، ولی فقط یه توضیح عرض میکنم که خیال نشه این مثلا اصالتش قطعی نیست. یکی از شخصیت های مهمی که در تاریخ داشتیم شیخ اسدالله تستری، از شاگردان مرحوم سید بحرالعلوم، و این کسی چه بعد از وفات مرحوم آیت الله کاشف الغطا شون به مرجعیت رسیده. پس یک کسی در حد یک مرجع، شون کتابی دارد به نام مقابس الانوار. در این کتاب شون ادعای اجماع کرده که تمام فقهای شیعه در طول تاریخ اجماع دارن بر رسالت این توقی. پس این توقیشه، چون در زمان غیبت کبرا بوده احتیاج به این استدلال داشته.
اینم رو حساب اون امر آقا امام زمان به نائبشون که هر کس بعد از تو اومد و ادعای نیابت کرد اون رو دروغگو بپندارید و در حقیقت کلامو رو قبول نکنید، رو این حساب هستش.
اون آخرین توقیه بود از حضرت که برای چهارم نایب، و چهارم نایب در 329 فوت کرده. شیخ مفید در 413، یک قرن و نیم یا نزدیک دو قرن بعد از او بوده، و این تنها مردی است که در غیبت کبرا بر توقیه آمده. مثلا برای طلوع اصفهانی پیام آمده ولی نه توقیه،
در قالب توقیه نبود.
بله، برای شیخ مفید 3 تا توقیه آمده، 2 تاش در احتجاج هست، سومه به دست ما نرسیده.
برای شیخ مفید.
بله. بنابراین این چی این توقیه قطعیه، یقینه از آقای امام زمان به شیخ مفید رسیده، مقابس الانوار صفحه 5. پس یکی از راه‌هایی که در زمان غیبت ما میتونیم از این دیوار عبور کنیم دعا برای فرج، و راه دیگر آراسته شدن به زیور تقوا. این زیور تقوا چیزیش اگر ظهور را هم درک نکنیم، حضور را درک میکنیم، آقا را میبینیم. از کجا میگیم؟ آقا وقتی که احمد ابن اسحاق آمدن سامرا خدمت امام. احمد ابن اسحاق وکیل آقا امام عسکری بودن در قم و این مسجد امام حسن قم هم ایشون ساخته بله. به امر حضرت
در محل چهار بازار اگه
اشتباه نکنم. و اونقدر این شهر پیش حضرت عزیز بوده که وقتی امام زمان متولد شد چون نامه حضرت نامه می نویسد که آی احمد ابن اسحاق موعود مولود شد، فرزند ما به دنیا آمد، ما خوشحال شدیم، این نامه را به شما نوشیم که شما هم در خوشحالی ما سهم باشه. خیلی مقامه
بله.
از راه تو و از پول من که در پیش شما هست گوسفندانی را تهیه کن، ذبح کن، دوستان ما را دعوت کن، سر سفره بگو که این عقیقه فرزند حضرت مهدیه. این سه سال بعد آمده به سامرا که از سه ساله بودم. بعد در اون جشن داستان مفصل مرحوم به شیخ زاده در کمالات نقل کرده از کرد آقا راهی است برای دیدن حضرت؟ حضرت بلند نگاه کرد نه همه اهلن، نه اهل توش نیست. رفتن داخل، آقا بقیت الله مثل قرص قمر بر دوش گرفتند و آوردن. بعد فرمودن یه حجت خدا هست و نایب من هست و بعد از من آقای شما هست. این داستان طولانیه، اونا رد میشن، فقط یه جمله: یا احمد ابن اسحاق لولا کرامتو که علی الله عز و عزت و علی حجته ما عرض فلک ابن هازا، اگر نبود که تو پیش خدا و پیش اولیاء خدا عزیز هستی من پسرم رو به تو ایران نمیدادم. چون زمان زمان غیبته، بنا نیست امام زمان برای هر فردی دیده بشه. ولذا میفرمایی که چون تو پیش خدا گرامی هستی، اگر نبود که تو پیش خدا عزیز هستی من پسرم را به تو ایران نمیدادم. کمال الدین شیخ صدوق جلد دو صفحه 384. پس راه رسیدن این اصلاً عزیز بشه پیش خدا. چه جور میشه از این متن قرآن؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. گرامی ترین شما پیش خدا با تقوا ترین شما هست. سوره حجرات آیه 13. پس بنابراین راه رسیدن عزت، عزیزی. عزیزی از کجا به دست میاد؟ از تقوا. اگر ما هم میخواهیم یه نمرخی از اون حجت خدا را ببینیم باید خود را عزیز کنیم. از چه راه؟ از راه تقوا، از راه پرهیز از گناه. پس مانع گناه راه تقوا هست، ترک گناه راهه و مانع راه هم کن. از مرمای بهجت شاید صدتا نفر پرسیدن آقا ما چه کنیم؟ گناه نکنه آقا دیگه، حالا یه 50 سال را تجربه کنه. گناه نکنه دیگه کلمه است
بله،
ولی بین آسانه نیست یعنی بگه آقا چشم و تمام بشه. نه، فرمودن برید حالا یه 50 سال تمرین کنی بعد بگه چه دیگه. پس بنابراین نتیجه این شد راه رسیدن منحصر است به ترک گناه و مانع راه عبارت است از گناه. اگر ما تقوا پیشه کردیم، اگر بنا نشد که ظهور حاصل بشه، ولی چرا منی که شب تاسو بگم یبن الحسن نتونم آقا رو ببینم؟ سوال، آیا میشه؟ میشه خدمت از زهر رسول؟ چرا؟ ما داستان ها داریم، کتاب من دارم به نام تشرفات بین نفی و اثبات. از 25 نفر از زمان شیخ مفید و تا به زمان خودمون مراجع به ترتیب در هر قرن اون برترین های اون قرن را این عبارتش نقل کرده چه در این چه میشه. اگرچه اونها چی ادعا میکنن غالبا دروغ میگن، نمیخوام برای اونها راه باز بشه، به شیاطا راه باز بشه. بگم من امروز نهار خدمت آقا بودم، فردا صبح آقا میاد خونه ما، این نوع شیادی متاسفانه باب شده و اونها هم چی با این مسئله خیلی برخورد میکنن، عمدتاً برای اینکه این دکانها را ببندن.
اتفاقا خواستم الان همین مطلب رو بپرسم، یعنی ما در حقیقت اینجا در بین یک، حالا نمیدونم اسمش رو بذارم دوراهی، بذارم اسمش رو یک نوع در حقیقت حالا تضاد، از طرفی میگیم که خدمت آقای امام زمان رسیدن امکانش هست. من نمیخوام تشکیک بکنم، ولی در قالب یک سوال که شاید خیلی از بیننده‌ها این سوال رو بخوان از یک کارشناس بپرسن، میپرسم و ان شاءالله جوابش رو بشنویم از شما. از طرفی میگیم که آقا میشه خدمت آقا امام زمان رسید، میشه ایشون رو دید، میشه با ایشون هم صحبت شد، گناه نکنید، راهش این هستش که آقا گناه نکنید الی آخر. از طرفی میگیم که، و در حقیقت در توقیع داریم که، هر کس که اومد و ادعا کرد که من دیدم امام رو، او رو به اون بگید که دروغ میگید و تو دروغگو هستید. چه جور بین این دو مطلب ما در حقیقت جمع بکنیم؟
متن توقیع این از چه و سیعتی شیعتی برای شیعان من می آین افرادی که ادعا می کنن مشاهده را، و لفظ مشاهده غیر از دیدنه، میگیم غیب و شهود. شهود را مقابل غیب قرار میدم. یعنی چه؟ یعنی کسی چی میگه من خدمت از ده میرسم، میخواد بگه چه من هر وقت خواستم میتونم برسم، مشاهده اینه. آها. و این معناش این است که من وکیل زدم. ولذا مرحوم مجلسی مفصل بحث کرده، فرموده که این مربوط به کسانی است که ادعای نیابت کنم.
بله.
واژه نیابت از کجاش در میاد؟ از اون لفظ مشاهده. یه مرتبه من میام میگم آقا من مبتلا گرفتار چه ابن الحسن گفتم، بالاخره یه آقایی را دیدم، بعد فهمیدم که ازه بوده. اینجا ما دلیل ندارم که بگیم نه،
این ادعای مشاهده نیست، به اون اعتبار که من هر وقت بخوام میتونم اون زمان رو.
و این ما داشتیم افرادی که به خود من فردا آقا صبحانه میخونه ما تشمیاری گفتم رفیق، در این حجی میاد مثلا به یه طلبه میره حرف را بزنه.
عجب.
یه وقت در این تهران یک مرکزی هست به نام محل عرسباران، اونجا من دعوت داشتم شب نهم ماه رمضان برای سخنرانی، گفتم موضوع دیدار، موضوع توقی، چون شب نهم شبیست که آخرین توقی هزر رسیده بر ماه شعبان. رفتم من یک سال راجع به توقی بس کردم و این مسئله رو اونجا به تفصیل مطرح کردم و گفتم که آنچه مسلمه که بگیم باید نفیش کنیم جایی که پیام بیاره، بگه آقا چنین فرمود. بعد ما این را گفتیم و یک ساعت بحث کردیم، یک ساعت هم جواب به سوالات دادیم و سوال زیادی جمع شد. 9 تا 10 جلسه بود، 10 تا 11 پاسه. بعد از 11 جمع مردم نشستن، 2000 نفر جمعی بودن. گفتم آیون من هستم، ولی اونهایی که روشون دوره وسیله ندارن اینا خواستم برن، هم جلسه از رسمیت افتاده. یه نفرم بلند نشد. جلسه تا 1:30 شب جلسه ادامه داد. تصادفاً فردا شب کسی دعوت شده بود اونجا که همین چند روز پیش سالگردش بود، مرده. ایشون از کسانی بود که این شیادی را داشت. این دو مردم نمیشه خودن دعوت کردن از امام زمان بگه. ایشون فردا شب چی میاد تا مینشینه میگه من امروز خدمت امام زمان بودم، میدانست که من امشب اینجا، به من فرمود چی بگو. و یه آقا دیشب فلان اینجا موضوع رو مطرح کرد، قدر متیکن کسی چی پیام، تو دروغ میگی. دومی سومی یه مرتبه 2000 نفر داد میزن چی تو دروغ میگی. بالاخره چراغ ها رو خاموش میکنن که از در پشتی میبرن بیرون. به این حد میرسه. بالاخره شیاطین هستن. چون هستن در نتیجه ما ناگزیر هستیم که جلوگیری کنه. اما اصلا آیا مقدس اردبیل رسیده یا نه؟ آیا بحرالعلوم رسیده یا نه؟ خدا اونجا که میخواد که این علنی بشه راهی را باز میکنه. وقتی مقدس اردبیل مسائل پیش میاد، بیاد خدمت آقا امیرالمومنین چه سوال کنه؟ کی شب از نیمه گذشته در حرم بسته، میر علام که شاگرد ارشدیشون بوده وقتی مقدس از دنیا رفت، گفتن از که تعریف کنش از میر علام در حد مرجع بوده. ایشون تو صحن نشسته و میبین استاد آمد و مستقیم رفت شد، در باز شد رفت تو، صدای مقدس را میشنود که با کسی یعنی با خود حضرت داره حرف میزنه. بعد بلافاصله میاد بیرون، دنبالش راه میفته چون مستقیم رو مسجد سهله، باز در باز میشه براش، وارد میشه، آقا بقیه اونجا بودن با جمع در خدمت حضرت، سوالات را میکنه برمیگرده. اینم باز مثل سایه دنبال مقدس تا میرسن به مسجد حنانه کوفه. اونجا یک مرتبه این سرفه میکنه
امیر الله،
میر علام بر میگرده، میر علام توی بر اینجا چه از اول شب با شما هستم، همه شا دیدم، داستان چیه؟ چون توضیح میده، چون من مطالبی داشتم آمدم خدمت حضرت، حضرت فهمدن که الان فرزندم مسجد سهله، برو ازشون بپرس، اما تا من زنده هستم نباید به کسی بگید. و در نتیجه یک همچون مواردی خدا میخواد. یا مثلا داستان بحرالعلوم همه شنیدن، منتها بعضی ها نکتهش را متوجه نیستن. وقتی از مرحوم بحرالعلوم پرسیدن که آقا در زمان غیبت میشه خدمت از ده رسید، آیا شما تا به حال خدمت امام زمان رسیدید؟ ایشون مرجع تقلیده، نمیتونه دروغ بگه.
بله.
اگر من گفتم بلی، شما وظیفه دار بگه چی تو دروغ میگه. اون جواب شنید و رفت، برگشت به سلماسی که بغل دستن، همون چطور بگم نه، درش آقا مرا بغل کرد، به آغوش کشید. چرا بهشون گفت؟ اون خودش حضور داشت، داستان مال سفر مکه بوده، این آیه سلماسه خدمتیشان بوده، حضرت شما منزل رو حواله میدند و خود سلماسه میرون حواله را میگیرد و میاد و الی آخر. پس اون خودش وقتی بوده دیگه معلوم معنی نده از او مخفی کنه. پس یه همچون مواردی را خدا خواسته که معلوم بشه. و اگر در این 14 قرن هیچ خدمت ازش نرسیده بود، ما الان دلمون قرص بود که مام زمان هست.
خیلی.
نه واقعا یه مسئله است دیگه. اگر اولا با اون 4 نایب، یعنی روزش آقای امام عسکری شهید شد، اگر هیچ خبر از امام زمان نداشتیم نمیتونستیم باور کنیم. اون 4 نایب 70 در میان مردم بودن، نامه ها رو می آوردن، تو این نامه ها همش نامه های سر به مهر بود، یعنی نامه را با اون مهر میکردن میدادن، مهر نشکسته جواب میامد که جواب داخل اون نامه، یعنی هر یه دونه توقی، هر یه دونه نامه یه معجزه بود.
درست.
اگر 1000 نامه رد و بدل شده در طول 70، یعنی 1000 معجزه واقع شده. بنابراین اصل قضیه اونجا پایه‌گذاری شد. بعد هم با این دیدارها، هر مثلا هر کدام از بزرگان ما این حدیث را نقل کرده، بعد چند صد تا هم تشرف نقل کردن، خودشون میفهمیدن که وقتی معناست کسی از خدمت از نرسه، پس این یعنی چه.
درست.
مثلا سید هاشم بهرانی یک کتاب داره به نام تبصرت الولی، 250 مورد از کسانی که خدمت حضرت رسیده از رو بس کرده. امثال میرزای نوری را خیلی ها دارن حرفای میزنن که بار شخصیتیه، یه زخمت آیه شبیری بودم، یه آقای آمد یه مطلبی میگه، گفت چه مرزای نوری خیال کرده، چون حرفش قد که مرزا کسی نیست اینطور حرف بزنه. مرزا خیال کرده یعنی چه؟ یعنی شخصیتی بوده. بعد حالا از اون بگو امثال سید هاشم بهرانه صاحب جواهر، در کتاب جواهر در اونجا که مربوط به عدالت بحث میکنه، چای عدالت ملکه است یا نه، میگه اگه عدالت بنا باشه ملکه باشه، باید به قسم ما عادل نداره غیر از مقدس اردبیلی و سید هاشم بهرانه. یعنی سید هاشم بهرانی را در قله قداست و عدالت صاحب جواهر میدونه. این آقا 250 مورد نقل کرده، ولی زا کسان چی مسئله را زیر سوال میبرن بس. یعنی صدها دلیل وجود امام زمان را زیر سوال میبرن. حالا این یه جمله بخوانم از شیخ توسی، میگه ما هرگز یقین نداریم که اون حضرت از همه دوستانش پوشیده است، بلکه ممکن است برای بیشتر اونها ظاهر شود، اما کسی که امام بر او ظاهر می شود یا متوجه می شود ظاهر نمی شود، متوجه می شود که لابد در او قصور هست. یعنی قاعدش همه باید ببینم بس. هر که نمی بینه یه نقصی دارد که امام بر او ظاهر نمی شود. این را در غیبت شیخ طوسی صفحه 99. با یک جمله عرضم تمام کنم که مرتبط به این سه شب باشد. ما در اصفهان یک صاحب مکیال داشتیم که نام بردیم و مکیال مکار. ایشان یه دوستی داشت به نام عاشق محمد باقر فقیه ایمانی، که الان پسرش عاشق مهدی در قید حیاته. این عاشق محمد باقر 27 جلد کتاب راجع به امام زمان نوشته، حدود 90 تا کتاب نوشته، 27 الان 27 کتاب نوشته مسئله نیست ده. ولی 100 سال پیش
بدون اینترنت
کسی این توفیق را پیدا کند 27 تا کتاب بنویسه خیلی مهمه. ایشان یه روز خیلی تضرع میکنه با آقا بقیت، آقا یه نفر برای من استاد معرفی کن. در شب تو عالم رویا خبت زد میرسه، میگه علیکه به سید تقی، بر تو باد سید محمد تقی، همون صاحب مکیا. ایشون به امر حضرت میاد دنبال صاحب مکیا، دیگه تمام شب و روزش با ایشون میگذره. این آقا شبی در عالم رویا خدمت آقا امام مجتبا میرسد. حضرت به ایشون میفرماید چه آقای فقیه ایمانه، چون شما منبر می روید لازم است در منبر به مردم اعلام کنید که دعا برای فرج مثل نماز میت نیست، که اگر یک عده انجام دادن از بقیه ساقط بشه، مثل نماز صبح که بر هر فرد واجبه. ما اصطلاح داریم واجب کفایه، واجب عینه. واجب کفایه مثلا میگه مرد اگر رو زمین بماند همه مسئوله، اما یه ایت آمدن جمعش کردن از همه ساقطه، و غسل میگه نماز میگه امثال اینا. اما این مسئله یعنی نماز صبح بر همه واجبه بله. هزاران نفر بخونه از من اگر نخونده باشم ساقط نمیشه. بعد حضرت به این بیان که مثل نماز میت نیست که اگر یه ده خوندم. الان خیلی از مردم خیال میکنن که آیون باید روی منبر بگن، اونها دعا کنن برای فرد. نه، فرد فرد انسانها این مأموریت را دارن، وظیفه را دارن که برای فرد دعا کنن. این مخصوص روحانیون نیست، مخصوص منبری ها نیست، مخصوص یک قشر خاص نیست. این را صاحب مکیال از زبان آقای فقیه ایمانی نقل کرده در مکیال که آقای امام مجتبی علیه السلام به ایشان یک چنین فرمانی دادند و ایشان هم این را اعلام کرد و صاحب میکارم از ایشون نقل کرده. پس بنابراین نتیجه عرایض ما این شد که این جزء وظیفه خودمون بدانیم، هر کجا به هر مناسبتی، نه فقط در منبر، نه فقط تو نوشته جا، نه فقط تو ارشاد، نه هر کجا به هر تناسبی، حداقلش این است ملتزم باشیم. هر وقت صلوات فرستادیم یه وقت جلفتن دنبالش، چون دعا برای فرض دیگه، چون صلوات وسیله این است که دعا مستجاب بشه، ولذا با فرستادن صلوات زمینه اجابت فراهم میشه بلافاصله. در صحیفه سجادیه ده ها مورد است که آقا امام صادق میخواد دعای بکنه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، بعد دعا میکنه، یعنی با وعجل فرجهم. از مرحوم علامه امینم نقل شده که هر کس در صلوات ها ملتزم باشد که وعجل فرجهم را بگه، من در ثواب کتاب القدیر اون را شریک میکنم. من از خودشو نشیندم ولی مشهور شده، نقل شده. بنابراین را از همه عزیزان که بیننده برنامه هستن، همین امشب این را که از بین الحرمین میشنون در این شب جمعه، ملتزم باشن که هیچ وقت صلواتی را بدون وعجل فرجهم بر زبان جاری نکنن.
حاجا خیلی ممنون و متشکرم، بزرگواری که فرمودید و کلام از آقا بقیت الله به میون آوردید و این بحث شیرین رو بیان فرمایید، حقیقتا دلمون هوایی شد. انشالله که خدا به حق محمد و آل محمد چشمان گناهکار ما رو به جمال بیمثال آقا بقیت الله روشن کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هر کجا که هستید موفق و پیروز و سربلند باشید. التماس دعا و زمین.